ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهوری بر لزوم حضور پرشور همگان در پای صندوق‌های رأی.
باف شدن انتشار روزنامه و کتاب از پرداخت مالیات و عوارض با مصوبه مجلس.
دیدار و رایزنی رئیس دومای دولتی روسیه با مقامات بلند پایه کشور ما.
و ساقط شدن یک فروند هواپیمای ارتش آمریکا و کشته شدن افسران بلند پایه اطلاعاتی این کشور در افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
دومین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی خشم برای خدا و ارزش‌های الهی را خشم مقدس خواند و گفت سیره اهل بیت علیهم السلام نشان دهنده این است که در مقابل انکار حق، بدعت گذاری در دین، اهانت به مقدسات، منکرات اجتماعی و فساد و خیانت کارگزاران سکوت جایز نیست، همچنان که حضرت فاطمه سلام الله علیها در مقابل انکار و فراموش شدن حق ولایت سکوت نکرد. حجت الاسلام رفیعی ولایت فقیه و مواردی مانند وصیت نامه امام راحل و شهیدان را شاخصه ای قطعی برای شناخت حق دانست و گفت البته دفاع از حق بدون هزینه نیست، همانطور که شهیدان بزرگوار انقلاب همچون شهید سلیمانی این هزینه ها را به جان خریدند و با خشمی مقدس جلوی توطئه دشمنان اسلام و ایران را گرفتند. در این مراسم آقای محمود کریمی نیز به ذکر مصیبت و نوح سرایی پرداخت.
رئیس جمهور حضور ملت در صحنه‌های مختلف را موجب قدرت دائمی کشور دانست. آقای روحانی در همایش فرمانداران و استانداران سراسر کشور دوم اسفند زمان برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی را یوم الله دانست و از همه مردم خواست با حضوری پرشور پای صندوق رأی بروند. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
آقای روحانی در این همایش با بیان اینکه امروز در شدیدترین و سخت‌ترین فشارهای اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی دشمنان ایران قرار داریم افسود:
امروز یک روز ساده در کشور ما نیست. دو سال ما در شدیدترین و سخت‌ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی قرار گرفتیم. همهشون فکر میکردن چند ماه بیشتر ما نمیتونیم دوام بیاریم. ما تحریم داشتیم، مشکل داشتیم، اما هیچ زمانی مثل امروز مردم ما در فشار نبودن.
رئیس قوه مجریه در ادامه از بهبود شرایط اقتصادی کشور خبر داد و گفت رشد اقتصادی بدون نفت ما امسال منفی نخواهد بود.
در این شرایط سخت از اردیبهشت روند ما همش تو مسئله تورم مسیر کاهشی بود. آذر یه حرکت تند کرد برگشت. الان هم بانک مرکزی هم مرکز آمار هر دوشون میگن تورم ماه دی، حالا مرکز آمار میگه 0.8، حالا بانک مرکزی نزدیک 1 میگه 1، حالا ما بگیم. بنابراین ما دو مرتبه برگشتیم به اون روند کاهشی. رشد اقتصادی ما امسال، البته بدون نفت، رشد اقتصادی ما انشاءالله منفی نخواهد بود، همطور که در 6 ماه اول رشد اقتصادی ما مثبت بوده.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در این همایش دوم اسفند زمان برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی را یوم الله دانست و از همه برگزار کنندگان این انتخابات خواست تا تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی رقابتی و پرشور متمرکز کنند و اجازه داده نشود صفای رای دهندگان خلوت شود. نباید با صندوق رای قهر کرد. امروز روزی است که باید پای صندوق رای حاضر شد.
من اینجا میخوام یه خواهش کنم از تمام ملت ایران، از تمام مردان و زنان، از تمام جوانان و پیران، از روستایی و شهری، از تمام اقوام، از تمام مذاهب، امروز روزی است که باید بریم پای صندوق رای، ولو اینکه گله داریم. قهر نکنیم با صندوق، قهر نکنیم. من خواهش میکنم روز انتخابات دوم اسفند یک روز تاریخی است، یه یوم الله برا ما، کاری نکنیم صفهای ما خلوت باشه.
آقای روحانی با اشاره به اینکه استانداران و فرمانداران مجری قانون و مجری انتخابات هستند تاکید کرد مشارکت، نظارت، سلامت و امنیت انتخابات و ایجاد نشاط در جامعه یک وظیفه همگانی است. وزیر کشور هم در همایش فرمانداران و استانداران سراسر کشور گفت در موضوع انتخابات همواره تلاش دولت اجرای قانون بوده است. آقای رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید بیش از همه مانور قدرت سیاسی و اراده مردم را در تجلی مقاومت و استقامت نشان دهیم افزود:
در شرایط کنونی که ما واقع شدیم اقتضاء این فضا بیش از گذشته بر این هست که ما با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هم وحدت و انسجام داخلی، هم حمایت از نظام و هم دست رد به دشمنانمان که در این ایام همه به دنبال این هستند که اختلافات داخلی را تشدید کنند و ناامیدی و یأس را به مردم غلبه بکنند.
وزیر کشور همچنین گفت در فرصت باقی مانده برای اعلام نتایج از طرف شورای نگهبان برای صلاحیت ها امیدواریم فضای امن و سالم داشته باشیم و فضا بیش از پیش آماده رقابت های منطقی، قانونی و اصولی شود.
نمایندگان مجلس چاپ و انتشار روزنامه، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را از پرداخت مالیات و عوارض معاف کردند. نمایندگان همچنین کلیات و جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره اولویت بومی‌گزینی در استخدام‌ها تصویب کردند. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده.
دستور اول ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده است.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای لاریجانی رئیس مجلس برگزار شد و بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اولین دستور کار نمایندگان خانه ملت بود. با تصویب نمایندگان مجلس، مؤسسات کمک آموزشی و کنکور به پرداخت مالیات و عوارض موظف شدند. همچنین با موافقت مجلس، فعالیت‌های مربوط به چاپ و انتشار روزنامه، کتاب و تولید و عرضه فیلم از پرداخت مالیات معاف شدند. مجلسی‌ها در ادامه گوشت و فرآورده‌های گوشتی و تخم مرغ نطفه دار و شمش طلا را از پرداخت مالیات و عوارض معاف کردند. آقای موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تقریبا میتونیم اطمینان داشته باشیم که این قسم خدمات و یا کالاهایی که معافیت داده میشه ارزان‌تر به دست مصرف کننده ما میرسه. ما برای حمایت از بخش فرهنگی، برای اینکه هزینه های بخش فرهنگ ما اضافه نشه، ما بحث روزنامه ها، تبلیغات، بحث تئاتر، سینما، اینها ما معافیت های رو امروز مد نظر قرار دادیم که رو همین اساس هست. علاوه از اینها بخش سهام و بخش صندوق های سرمایه گذاری هم در واقع معاف شدن که تسهیلات و یا فعالیت هایی که در این حوزه هم اتفاق میفته ان شاء الله مورد حمایت واقع بشه.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی خود کلیات و جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره اولویت بومی نامیگزینی در استخدام ها را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران، کلان شهرها و مراکز استان ها اولویت قائل شود. آقای احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
بسیاری از شهرهای کوچک، بسیاری از مناطق نابرخوردار و محروم غالبا به خاطر اینکه در آزمون ها به گونه‌ای با افرادی باید رقابت کنند که از یک جایگاه بالاتری برخوردار بودند، منابع قوی تری در اختیار داشتن، طبیعتا اینها محروم میشن. بنابراین این کار رویه رو برای حضور همه اقشار در حوزه های مختلف کشور برای استخدام رسمیشون، این برای بحث شرکتی و اینها نیست، فراهم میکنه.
نمایندگان مجلس همچنین در این جلسه با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و همچنین یک فوریت طرح قانونی پیگیری حقوقی علیه دولت انگلیس برای جبران خسارت وارده به اتباع ایرانی موافقت کردند.
رئیس قوه قضاییه گفت ملاقات ما با قاتلان سردار شهید سلیمانی نه برای مذاکره بلکه برای محاکمه و مجازات آنها خواهد بود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی افسود هماهنگی ها با دولت عراق برای پیگیری این پرونده انجام شده است.
در صحبتی که من چند روز قبل با رئیس دادگاه عالی عراق کردم دیدم انگیزه بسیار عالی وجود داره و برنامه‌ریزی کردن برای پیگیری حقوقی و از هنگامی که این حادثه واقع شد و این جنایت هولناک کار رو دارن دنبال میکنن. انشالله ما هم در بخش‌های مختلف قوه قضاییه با همکاری عزیزان و دوستانمون در عراق کار رو دنبال میکنیم از طریق مجامع بین‌المللی. و این رو من عرض بکنم، دیر یا زود ما با قاتلین حاج قاسم سلیمانی ملاقات خواهیم کرد، اما نه برای مذاکره، برای محاکمه و برای مجازات و کیفر این جنایت هولناک.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی همچنین به بعضی از احکام دادگاه‌ها در ماه‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد. این احکام باید به گونه‌ای صادر شود که از نظر تناسب جرم و مجازات برای افکار عمومی قانع کننده باشد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت مثلا برخورد با کارگری که به علت فشارهای اقتصادی اعتراض می کند و حالا ممکن است در میان اعتراض کلام ناشایستی هم به زبان بیاورد، باید با کسی که به صورت سازمان یافته و با برنامه ریزی قبلی نظم جامعه را مختل می کند متفاوت باشد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به گزارش رئیس سازمان زندانها و دادستان تهران درباره تعیین تکلیف حدود 2000 زندانی که در سفرهای استانی اخیر در دستور کار قرار گرفته بود، از مسئولان قضایی خواست برای رسیدگی به پرونده زندانیان اولویت قائل شوند.
رئیس جمهور روابط ایران و روسیه را رو به توسعه و پیشرفت دانست و تأکید کرد: اطمینان دارم با وجود فشارهای آمریکا به منطقه و به خصوص ایران، دو کشور روابط خود را به رغم میل و خواست کاخ سفید بیش از پیش توسعه خواهند داد. آقای روحانی در دیدار ویچسلاو والودین رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه با تأکید بر اهمیت نقش پارلمان‌ها در توسعه و تعمیق روابط کشورها اظهار داشت گام به گام توافق‌های ایران و روسیه در اجراست و پارلمان های دو کشور می توانند به پیشرفت این روابط کمک کنند. دو کشور مصمم هستند روابط نزدیکتری با هم داشته باشند. آقای روحانی روابط با کشورهای منطقه اوراسیا را برای ایران بسیار مهم دانست و افزود: ما شاهد آغاز روابط تجاری با کشورهای اوراسیا هستیم و دولت روسیه در این زمینه همکاری خوبی داشته که خواهان ادامه این همکاری ها هستیم. رئیس مجلس دومای فدراسیون روسیه نیز در این دیدار روابط خوب ایران و روسیه را حاصل تصمیمات رؤسای جمهوری دو کشور دانست و افزود: خوشبختانه شاهد تحرک خوب در روابط تهران مسکو هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دومین کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های پارلمانی بین مجلس شورای اسلامی و دومای روسیه گفت: آمریکایی‌ها شرایط منطقه را به سمت دیکتاتوری بین‌المللی می‌برند. آقای لاریجانی ضمن تشکر از ابراز همدردی رئیس دوما نسبت به شهادت سردار سلیمانی که نمی بارز تروریسم دولتی آمریکاست اظهار داشت: دولت روسیه در خصوص این موضوع بسیار مسئولانه عمل کرد.
ما مذاکرات خیلی خوبی هم در زمینه مسائل بین المللی و همچنین همکاری های منطقه‌ای که واقعا نسبت خیلی زیادی در حل و فصل مسائل منطقه‌ای و امنیت پایدار در منطقه داشته همکاری های ایران و روسیه داشتیم و همچنین در زمینه توسعه روابط اقتصادی در ابعاد مختلف و سرمایه گذاری های گوناگون. و برداشت من این است که این جلسه کمک خیلی خوبی خواهد کرد به تحقق روابط راهبردی بین ایران و روسیه.
اینجا جام جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. واریز سومین مرحله کمک‌های طرح حمایت معیشتی. به گفته سخنگوی سازمان برنامه بودجه کشور، سومین مرحله از کمک‌های طرح حمایت‌های معیشتی ساعت 24 سه‌شنبه 8 بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. آقای قمصری افسود در این مرحله بیش از 757,000 خانوار دیگر که درخواست بررسی مجدد آنها تایید شده، حمایت معیشتی مرحله اول، دوم و سوم را همزمان دریافت خواهند کرد. او گفت با افزوده شدن این خانوارها، تعداد خانوارهای مشمول طرح کمک‌های حمایت معیشتی به 19 میلیون خانوار افزایش می‌یابد. کمک‌های طرح حمایت معیشتی برای خانوارهای تک نفره 55، دو نفره 103، سه نفره 138، چهار نفره 172 و پنج نفره و بیشتر 205,000 تومان است.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای تاداموچی یاماموتو با تشریح آخرین تحولات داخلی افغانستان و با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم و دولت افغانستان در طول سالهای جنگ در آن کشور، از نقش مثبت کشورمان در کمک به حل مشکلات افغانستان قدردانی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان نیز با اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر لزوم حفاظت از آراء مردم و پیگیری این روند تا به نتیجه رسیدن و اعلام نتایج نهایی با رعایت سلامت و شفافیت تاکید و ابراز امیدواری کرد دولت جدید افغانستان هرچه زودتر بتواند کار خود را شروع کند. آقای ظریف همچنین حمایت کشورمان را از روند صلح با مالکیت و هدایت دولت افغانستان تا رسیدن به توافقی بین الافغانی با مشارکت تمام گروه‌های افغانستان از جمله طالبان اعلام کرد و با تصریح بر بی‌اعتمادی به طرح‌هایی که از سوی آمریکا مطرح می‌شود بر لزوم ایفای نقش پررنگ‌تر سازمان ملل برای تسهیل مذاکرات صلح تاکید کرد. خبر دیگر این که وزیران خارجه ایران و ایتالیا درباره آخرین تحولات روابط دو جانبه به ویژه در زمینه اقتصادی، امنیت منطقه و موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران رایزنی و تبادل نظر کردند.
طالبان اعلام کرد یک فروند هواپیمای ارتش آمریکا را در استان غزنی در مرکز این کشور سرنگون کرده است که همه سرنشینان آن کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با صدور بیانیه اعلام کرد این هواپیما که در حال مأموریت اطلاعاتی بود در منطقه ده یک در استان غزنی ساقط شد. او همچنین افزود همه سرنشینان این هواپیما از جمله افسران بلندپایه و اطلاعاتی آمریکا کشته شدند. مقامات آمریکایی تایید کردند که هواپیمای نظامی این کشور در افغانستان مورد اصابت قرار گرفته و ساقط شده است، اما مانند گذشته آمار تلفات خود را اعلام نکردند. سخنگوی طالبان همچنین اعلام کرد که این گروه یک بالگرد آمریکایی را هم سرنگون کرده است. طالبان گفته است یک بالگرد نظامی آمریکا در نزدیکی منطقه شرن در مرکز ولایت پکتیا هدف قرار گرفت و همه سرنشینان آن نیز به هلاکت رسیدند.
رئیس جمهور آمریکا تا ساعتی دیگر در حضور نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتس رقیب انتخاباتیش در واشنگتن طرح موسوم به معامله قرن را رونمایی می‌کند. این در حالی است که تمام گروه‌های فلسطینی تأکید کردند زیر بار این طرح ننگین نخواهند رفت. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس طرح معامله قرن را توطئه علیه فلسطین دانست و تأکید کرد این جنبش توطئه معامله قرن را نمی‌پذیرد و با آن مقابله خواهد کرد و عقب نشینی در برابر آن را حرام می‌داند. هنیه تصریح کرد قاطعانه اعلام می‌کنیم که معامله قرن به سرانجام نمی‌رسد. استعمار جدید سقوط خواهد کرد و فلسطین پیروز خواهد شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم به اعضای جنبش فتح اعلام کرد حاضر نشده است به تماس‌های تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ دهد و تهدید شده است که تاوان پاسخ ندادن به تماس‌های تلفنی ترامپ را پرداخت خواهد کرد. تظاهرکنندگان فلسطینی در شهر غزه هم در اعتراض به طرح آمریکایی موسوم به معامله قرن آدمک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در حالی که پرچم‌های این کشور و رژیم صهیونیستی را در دست گرفته بود به آتش کشیدند. طرح معامله قرن که توسط دولت آمریکا ارائه شده است شامل انضمام کامل قدس و شهرک‌های موجود در کرانه باختری به رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی است. قبل ساعت
من الموعد الرسمي چند ساعت پیش از رونمایی رسمی معامله موسوم به معامله قرن فلسطینیان از هر قشر و گروهی چه مردمی و چه رسمی برای تاکید بر مخالفت با آن و شکست همه گزینه‌های آمریکا فراخوان دادند گزینه‌هایی که تلاش می‌کنند از طریق آنها و برخلاف میل فلسطینیان راه حل‌هایی را بر آنان تحمیل کنند.
معامله قرن زلزله‌ایه که منطقه را در بر خواهد گرفت و به خصوص حقوق ملت فلسطین و آرمان فلسطین را از بین خواهد برد. بر همین اساس ما به عنوان فلسطینیان و نیز به عنوان بخشی از امت عربی در برابر این طرح بایستیم.
مقاومت و ملت ما حاضر است و به همه حقوق خود پایبند و هرگز نه این طرح و نه هیچ طرح دیگری که حقوق ملت فلسطین را نادیده بگیرد نخواهد پذیرفت.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی که تا ساختمان سازمان ملل متحد در نوار غزه ادامه داشت تاکید کردند ملت فلسطین با خیانت عربی همراه نخواهد شد. فلسطینیان میگویند که تا پایان در مسیر مقاومت خواهند بود و در مقابل چنین طرح‌هایی خواهند ایستاد.
ما به دونالد ترامپ احمق میگوییم که باید در محاسبات خود تجدید نظر کنی، زیرا ملت ما هرگز نخواهد گذاشت چنین توطئه های عملی شود. قبل از تو بوش و اوباما هم تلاش کردند که طرحهای مشکوک بر ضد فلسطین تحمیل کنند.
همه فلسطینیان اجماع دارند که خواست و اراده آمریکا با حمایت رژیم صهیونیستی در برابر اراده این مردم توان ایستادگی نخواهد داشت. مردمی که تصمیم گرفتند به این طرح نبگویند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت در 10 ماهه امسال در اکثر رشته‌های تولیدات صنعتی و معدنی افزایش تولید داریم. آقای رحمانی در همایش صنعت لبنیات افزود از روغن نباتی تا فولاد، داروی انسانی، صنایع غذایی و پوشاک، سیمان، کاشی و سرامیک افزایش تولید داشتیم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت استانداردهای غذایی ما به ویژه شیر بسیار سختگیرانه‌تر و چند برابر اروپا است. آقای عباس کشاورز گفت ادعی درباره شیر به صورت غیر مستند نظر می‌دهند و در جامعه ایجاد نگرانی می‌کنند و صنعت لبنیات باید به این موارد واکنش نشان دهد.
در صورت تصویب مجلس و موافقت شورای نگهبان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده یارانه نقدی و کمک‌های طرح معیشتی ادغام می‌شوند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 هدف از این اقدام را بهره‌مندی تمام یارانه بگیران از طرح کمک‌های طرح معیشتی اعلام کرد.
قائم مقام وزیر سمت با اشاره به تدارک گسترده دولت برای تأمین کالاهای اساسی روزهای پایانی سال و فروردین ماه 99 گفت بازار در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان به لحاظ تأمین کالاهای اساسی با هیچ مشکلی مواجه نخواهد بود.
رمز دوم ایستای کارت‌های بانکی از امروز قطع می‌شود. بنابر اعلام بانک مرکزی با فعال شدن رمز دوم پویا از 8 بهمن به تدریج رمز دوم ایستای کارت‌های بانکی غیرفعال و خریدهای اینترنتی فقط با رمز دوم پویا انجام می‌شود.
یک فروند هواپیمای بوئینگ MD با 142 مسافر و خدمه بامداد دوشنبه هنگام فرود در فرودگاه ماهشهر از باند خارج شد. این سانحه خوشبختانه هیچ تلفات جانی نداشت و فقط 2 نفر به صورت سطحی زخمی شدند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه خود به ریاست معاون اول رئیس جمهور با اختصاص اعتبار ویژه‌ای برای افزایش توان کشتی سازی داخلی موافقت کرد. رئیس سازمان برنامه بودجه گفت بر این اساس 750 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به مدت 3 سال به صنایع کشتی سازی داخلی اختصاص می‌یابد.
تصفیه‌خانه 7 با ظرفیت 5 متر مکعب در ثانیه با هدف تأمین آب آشامیدنی نواحی جنوب شهر تهران و شهرهای جنوب شرقی استان تهران امروز با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری می‌رسد.
و زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر عصر دوشنبه در عمق 7 کیلومتری شهر خانه‌زنیان در 41 کیلومتری شهر شیراز را لرزاند. زلزله خانه‌زنیان تلفاتی نداشته است. آقای جدیدی و آخرین خبرهای دنیای ورزش.
درود بر شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های بین‌المللی شطرنج جبل الطارق با 2 و 1 برای نمایندگان ایران پیگیری شد و مقصودلو به صدر جدول بازگشت. در دور 7 این رقابت‌ها پرهام مقصودلو در 54 حرکت آلن پیچوت از آرژانتین را شکست داد و با 6 در صدر جدول قرار گرفت. در این دور محمد امین طباطبایی نماینده هند را برد و پویا ایدنی مقابل شطرنج باز سوئدی به تساوی رسید. لیگ برتر بسکتبال ایران با برد تیم‌های صدر جدولی شهرداری گرگان، پتروشیمی و نفت ادامه یافت. در حساس‌ترین بازی هفته 22 تیم صدرنشین شهرداری گرگان در خانه با نتیجه 65-49 مهرام تهران را شکست داد. پتروشیمی بندر امام 92-35 صنعت مس کرمان را از پیش رو برداشت. نفت آبادان 93-87 توفارغان آذرشهر را برد. شیمیدور در زمین آویج صنعت مشهد به برتری 87-79 رسید. اکسون 83-63 بر نیروی زمینی غلبه کرد. ذوب آهن 84-72 بر رعد پدافند هوایی چیره شد و شهرداری بندرعباس 85-81 از سد شهرداری قزوین گذشت. مرحله دوم پلی‌آف فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با 8 برگزار می‌شود و در مهمترین بازی‌ها برای کشورمان تیم شهر خودروی ایران ساعت 18:40 در ورزشگاه الدهیل به مسافه السیلیه قطر می‌رود و تیم استقلال ایران ساعت 18:45 در ورزشگاه اسد مهمان الریان قطر است. رقابت انتخاباتی برای حضور در رأس مهمترین فدراسیون ورزشی کشور امروز با نام نویسی از نامزدهای این پست آغاز خواهد شد. طبق قانون نامزدهای جانشینی مهدی تاج باید با گرفتن تاییدیه از 10 از اعضای مجمع ثبت نام کنند و نامزدهای عضویت در هیئت رئیسه نیاز به 5 برای حضور در انتخابات دارند. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال 25 اسفند برگزار می شود. سپاس از همراهی شما.
سازمان هواشناسی برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد که پیامد آن افزایش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرتردد خواهد بود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب و فردا تا اواسط روز چهارشنبه تو بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. همین آرامش جو سبب میشه که تو شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، کرج، عراق و اصفهان افزایش غلظت آلاینده ها رو داشته باشیم. یعنی از فردا 8 بهمن تا روز جمعه 11 بهمن ما با توجه به افزایش غلظت آلاینده ها دیگه شاخص کیفیت هوا ناسالم میشه برای همه گروه های سنی. چهارشنبه موج ضعیفی از روی شمال غرب و غرب کشورمون گذر میکنه. برای مناطق بارش های پراکنده رو داریم. همین ناپایداری ها سبب میشه که جابجایی هوا رو داشته باشیم و از میزان غلظت آلاینده ها کم بشه. برای امشب و فردا شرق کرمان، سیستان، بلوچستان، شرق یزد و خراسان جنوبی هم وزش بادهای شدید رو داره. از سه‌شنبه فردا تا پایان هفته با جنوبی شدن جریانات روی سواحل دریای خزر افزایش نسبی دما و همینطور وزش بادهای به نسبت شدید رو برای سواحل و اردبیل داریم. دیگر امشب و تا روز سه‌شنبه فردا